داری مطمئن شدیم که این ویزه جواب میده و همه چی اوکیه، باید فرصت بسازیم برای خودمون. خیلی ها میگن مثلا دنبال فرصت هم. یا مثلا فرصتش پیش بیاد. نه، واقعیت چیه؟ اینکه باید خودمون فرصت رو بشناسیم. بعد برای فرصت یه چیزایی مثلا باید به نظر بگیریم که از چه راههایی میتونیم بسازیم. یه جستجوی افراد نیازمند به محصول خود. اون چیزی که ما میخوایم ارائه بدیم بسازیم و باید بگردیم ببینیم کجاها استفاده میشه، چه کسی به این نیاز داره یا چه کسانی به این نیاز دارن. بعد تدبیران از انجام ها بشن تمامنگی هم کسی بخش میدن ها به افراد علاقمند. خب بعد اینکه این افراد رو شناسایی کردیم، بگیم باشون دارا هر چیزی میتونیم بهشون میگیم و اینکه مثلا بهشون امید میدیم که این ایده ما جواب میده و هم یعنی مشکلشون رو رفع میکنه، چیزی که اونا دنبال میشن. بعد روشایی که توش به کار برده شده رو توضیح میدیم، مثلا روشای فنی مهندسی ایده که راههایی که بهش میرسیم و امتیازهایی که مثلا حالا مثلا اون شخص به دست میاره یا خودمون به دست میاریم، حالا مالی باشه یا هر چی دیگه باشه. برتری محصول تولیدی خودمون رو بهش میگیم که نسبت به مثلا بقیه چه برتریایی داره، مثلا حالا مثلا قیمت کمتری داره، بازدهی بیشتری داره. حالا اینا رو مثلا بهشون توضیح میدیم که یه جوری رو قانع کنیم دیگه. حالا مونده به فرد استفاده از قوانین حمایتی. خب یه سری حالا تازگی مثلا قوانین من تو کشور هستش که همین حمایت از تولید و اینجور چیزا هست. خب اینا های سری قانون هایی هستش که تازه اومده، بعد باید اونا رو تحقیق کنیم ببینیم یه سری شاید شرایطش با ما بخونه و بتونه ما رو زودتر به هدفون برسیم. نیاز مالی و سرمایه یکی از مهمترین دغدغه‌ای که هر کسی برای شروع کسب و کار داره. خب هر کسی نیاز داره، من سرمایه و ایناست که هر کسی مثلا حرف میزنیم میخوان کاری شروع کنیم یا بهونه میاره که سرمایه نداریم و جور کردن سرمایه و اینا. خب اول اینکه حداقل سرمایه رو باید برآورد کنیم، چقدر نیاز داریم، کمترین سرمایه هم راههای تعمیر سرمایه. حالا بسته به اون شرایطی که شخص داره، مثلا از سرمایه شخصی می داشته باشی، کمک از این از در خانواده، اقوام که اون هم مونده به خودتون میدید، حالا شرایط خود و از همچنین در صورت داشتن شرایط درخواست وامای بانکی که بعض ماشاءالله دیگه فاتی نباشن نمیشه و جذب مشتری برای محصول اولیه کن. خب این راه خوبیه، تقریبا این راه خودمه که یعنی با سرمایه صرف که داشتم تونستم یکی یه نفر رو پیدا کنم. حالا سرمایه مثلا یه چیزی میخواست، حالا بگیم زیاد بزرگ نباشه، سرمایه کمتری داشته باشه که اون راحت‌تر اطمینان کنه اون سرمایه به شما بده. بعد من باشون حرف زدم، این سرمایه در اختیار من گذاشتن و حالا به هر سختی بود اون پروژه رو به اتمام رسوندم. خب نیازها، چه نیازهایی داریم؟ مثلا خب اولین نیازها
شریک شدن. اگر شریک پیدا
خب اولین هم شریک پیدا کردن. حالا این یکم عجولانه نباید رفتار کنیم، باید کسی رو پیدا کنیم که شناخت داشته باشیم از نظر اینکه اون طرف هم صد تقریبا باشه بتونه وظیفه ای رو بهش متحقق محمد کنه. حالا مثلا افراد حالا تو دوستان هست، حالا توی فامیل هست، اینا رو باید شناخت داشته باشید در این وقت مکان محلی که میخوایم شروع کنیم، مکان مناسب برای شروع کجاست، چه مقدار بازار نیاز داره، محدودیتای محلی، حالا مونده بود محصولی که میخواید درست کنید یا ارائه بدید اون مکان نیاز داره. یه مکان نیاز دارید برای شروع. بعد محل شروع شما بسته به نوع کارتونه یا اون محصولی که میخواد ادامه بدید، حالا بزرگ باشه، کوچیک باشه، جایی باشه، جای خاصی باشه یا فرد نمیدونم. نکته که هست اینه که عجله نکنید. بیشتر کسب و کارها اگه ریسرچ کنید میفهمید که از جای کوچیک شروع شده. مثلا همین اچ پی که میگه از پارکینگ و مثالی کرستال بالین رو مقابلن زدن و مثلا اپل اینا شرکت های بزرگ دنیا است که از جایی که خیلی کم و شاید اونها سرمایه نه لازم نه. من خودم از پشتمون خودم شروع کردم. ابزار، خب یه سری ابزار اینا لازم دارید. حالا ابزارتون رو مثلا شاید بعضی مثلا تو خونه شون یه سری ابزار داشته باشن یا یه سری ابزار تهیه کنن. حالا بدم شاید یه دست و بوم باشه یه چیزی که سرمایه کمتری بخواد. با اطمینان هم پله قدم نداریم. مثلا حالا این خیلی مهمه که یه هایی این کار اولی که گرفت دومی رو خیلی گنده نگیریم، یه هایی کمتر باشه. اطلاع از کمتری و کوتاه‌ترین راه شروع کنیم و رفت رفته متناسب با تجربه. خب وقتی که توی راه مسیر میفتیم کم کم دیگه اون چم و خمش دستمون میاد یا اون اشکالات هم دستمون میاد که باید بعدی چه کارهایی رو انجام بدیم. ولی خب هیچ وقت دوباره کامل نیست، خیلی چیزا رو کم داریم، برای همین باید رفته رفته شروع کنیم. امکان چیزایی که هست توی کسب و کار اینه که شما باید اینا رو بدونید، بعد امکان جبران اشتباه در نظر داشته باشید. انقدر بزرگ نگه هزینه بیشتری نگیرید که بعدش بمونید که هزینه‌شو دیگه میخوام جبران کنیم چیکار کنیم. یه چیز داشته باشید که بگی آقا مثلا اون فروختن جبران میشه یا هر چیزی. خطرات احتمالی رو پیش بینی کنید. خب خیلی خطرها هستش، مثلا ممکن اون چیزی که هست یه شرایط اتفاق بیفته و خراب بشه یا کابوس بشه، اینا رو باید در نظر بگیرید. تحمل شکست رو داشته باشیم، از آن نفرست. خب شکست همیشه هست، شکست چیزی نیست که من بگم نیست وقت شکست این پایان نیست. این مهمه که ناامید داشتیم یا شده دوباره از صفر شروع کنیم. نفرازی باشیم از خوره در نمید. یه عده شاید حالا نرد میکنن یه عده مثلا میان سرکوب میزنن اون چیزی که ساکن را هستش، شاید ملان نباید مریض شد. از افراد مورد اعتماد خود کمک بگیرید، از افرادی که تو اون زمینه کار کردن، اون زمینه حالا تو زمینه مشابه یا هم استادا خیلی مهمه. از اینا باید مشورت بگیرید تا اطمینان حاصل کنید. عجولانه و هیجانی عمل نکنید. نکات باید رعایت کنید تا در مسیر درست قرار بگیرید. رقبای خود را بشناسید، شاید نیاز به ارزیابی داشته باشید. باید رقبای خودتون رو بشناسید که بدونید محصولی که من تولید میکنم چقدر تفاوت داره با اون محصولی که رقیب من داره. حالا با یه مثلا تجربه که بیشتر از شما هست داره شروع کرده و داره میشه. خب چیزی هم که هست خیلی مهمه این که رضای خدا رو دست کار و کسب و کار لحاظ کنید. این که دیگه نکاتی که باید رعایت کنید تا در مسیر درست قرار بگیرید. خب یه چیزی هم که از برای آینده مهمه پیش بینی بازار آینده قابل توسعه. مثلا چیزی که میخواهید بسازید یا ارائه بدید باید بدونید که اون چیز تو آینده تولیدش بیشتر میشه، کمتر هست یا بازار اینو میخواد یا منسوخ شده. این چیزها رو باید بدونید. شناخت بهتری میده تا راه تقریم و آمد تقریم را کیفیت را قیمت را بزنید میده تا خب چیزی که هست اینه که شما بعد یه مدت میفهمید که مواد اولیه‌ای که میخرید یا تهیه میکنید راه های بهتری هم هست برای ارزون خریدن برای عمده یا کیفیت مناسب. خب اینا رو باید بدونید. کاهش هزینه های اضافی، یه سری هزینه های اضافی ممکنه همون اول داشته باشید بعد استفاده از افکار توانمند با انگیزه. خب بعضی موقع دیگه یه نفر نمیتونه به کارو برسه. برای هم برای توسعه باید از افرادی که تو اون رشته تخصص دارن کمک بگیرید. خدمات و ضمانت بدن. حالا به محصول خودتون برای جذب بازار، برای اطمینان به مشتری، حالا یه سری خدمات پس از فروش ضمانت بدید. که این دستگاه من مثلا میگم آقا یک سال برام کار میکنه، اگه کار نکرد حالا یه سری چیزا رو من میتونم بهتون حالا ضمانت بدم، ضمانت حالا مکانیکی باشه، الکترونیکی، هر چیزیه. اینا رو باید در نظر بگیرید که دیگه هزینه‌اش اینا رو حساب کنید. هرگز از تلاش خود قانع نشه. خب تا یه حدی بعضی دیگه میگن بس دیگه، فقط اینجا همین معمار میرن جلو. ولی نه، چیزی که هست هنوز خیلی راه داره، یعنی هیچ وقت این تمامی نداره که توی حالا جدید کردن محصولتون یا معرفی باید بیشتر تلاش کنید. در مسیر یک نما قرار بگیرید. یعنی که تلاش برای شناخته شدن یا همون رسمی شدن. شما بعد این مدت کسب و کارتون رو شروع کردید، یه سری مشتری هایی هم دارید ولی حالا خیلی کمه، مثلا بیرون صورت هم نیست، ولی بعد یه مدت کمتر دیگه کم کم دیگه شناخت پیدا کردید، یا یه سری حالا آدم شناخت پیدا کردن به شما، یه سری شرکت ها، اون موقع باید حالا دیگه کم کم برای رسمی شدن یا همون موارد قانونی رو برید جلو. مثلا ثبت کسب و کار، همون ثبت شرکتی و یا حالا مجوز چیزی لازم داشته باشید. بازار و اینکه باید بازارتون رو پیدا کنید. بازار مثلا حالا شاید تا قبل این شما مشتری تک توک داشتید، مثل مشتری از طریق آگهی ها مثل دیوار اینا پیدا کردید، ولی یک خوب اینه دیگه جوابگوی شما نیست تا یه حدی. حالا باید بازارتون رو بشناسید، کجاها این محصول استفاده میشه یا مثلا کدوم قسمت استفاده میشه، اینا رو باید پیدا کنید. افزایش بازدهی تولید. افزایش بازدهی اینه که شما مثلا نخوانم قبلا تو یک ماه یه دونه دستگاه میساختن، خب این برای اینکه سودش انقدر نبود که بتونم هزینه هاشو جبران کنم، بعد حالا مثلا کرایه یه چیز داشته باشید، اینو باید مثلا بیشتر کنید. حالا قرار تا قبل این یه دونه دستگاه درست کنید، حالا ماهی باید دو تا، سه تا، چهار تا اضافه کنید. حالا این راههایش مثلا چی نیاز دارید، تخصص فنی نیاز دارید، دستگاه، ابزار، اینا رو باید تعریف کنید. توی محصولتون باید تنوع به خرج بدید. حالا مثلا توی محصول توی قسمت خاصی نظام رو میدادید که دیگه انقدر دیگه بازار کشش نداره، شما باید محصولاتون رو جدید کنید، چیزایی که مشابه اون محصول شما هستن اونا رو بسازید، تولید کنید. همکاری با دیگر کسب و کارهای شناخته شده. خب یه سری شرکت ها هستن، یه سری شرکت های واردات غیره مثلا اونا مرکزشون خودشون کلن وارد میکنن، باید اونا بشناسید تا بتونید راحت‌تر، ارزون‌تر و شیرتر تعریف کنید. خب سبت کسب و کار چیزی سبت کنید، برای کسب و کار خود مجدد رسمی تعریف کنید، همون سبت شرکت رو کاری که لازمه. کسی بیا برند محترم برای خود بسازه، مثلا کار مرحله سخت کاری رو انجام بده، یه برند یا یه اسم یا یه حالا یه چیز باید در خودتون داشته باشید که همه با اون بشناسن، تا همچنین مثل قبل برنام نباشید. بازار یکی از چیزهای مهمی که شما یه کسب و کار خودتون باید بهش توجه کنید بازاره. بازار خودتون چیزیه که باید اون شرکت ها یا اون افرادی که لازم داره اینا پیدا کنید تا بتونید بازارتون رو درست کنید، بازار خودتون رو داشته باشید، کجا بیشتر فروش میدارید. برای محصول خود خدمات تولید کنید، خدمات پس از تولید زمانه، مشتری ها با میل و رضایت بیشتر رسد کنید. خب یه سری بازار هستن که مثلا بیشتر چیزی که شما تولید میکنید با عرضاتیه، ولی شما تو رسید اینو بسازید، یا اینکه شرکت دیگه هم مشابه شما هست ولی تعدادشون کم. خب اینا باید چیزایی که میسازید نسبت به رقابت رقابای شما باید حالا هزینه کمتری داشته باشه و ارزونتر بدید یا یه سری خدمات بیشتری بدید تا بتونید مداد کنید، چون هر کسی اعتماد نمی‌کنه به مخصوصا به کسی که تازه کسب و کار شروع کرده و همچی شناخته شده هم نیست، ولی شرکت های هستن مثلا 10 سال 20 سال خدمت دارن، اینا خیلی راحت میتونن مداد کنن، ولی شما سخته. از تکنیک های بازاریابی امروز بهره ببرید، هم از فضای مجازی دیوار، شیپور، نام چیزایی که خیلی بازدهیش بالاست، خیلی هم خوبه. خب افزایش بازدهی یکی از راه های افزایش بازدهی تولید مطمئن افزایش کیفیت. خب خیلی ها شاید بیان از شما بخرن، یه سری محصول از شما خریدن یا این مثلا راضی نبودن، خب دیگه این طلب نمیاد سمت شما، یا ممکنه چند تا مشتری از دست بدید، کم کم دیگه نمیتونید پیشرفت کنید. حالا سود کمتری هم باشه ولی کیفیتتون رو هیچ وقت کم نذارید. کیفیت خیلی مهمه توی دوامتون و تو آیندتون. هنوز به فکر سود نباشید. خب بعضی ها شاید بگن یه چیزی که ساختن سریع به فکر سود باشن، ولی چیزی که هست موقعی که شما یک کسب کاری شروع میکنید سود به اندازه شاید نیاز به اندازه توسعه‌تون کافیه، ولی بیشتر سود حالا من خودم تا یک سال تا چند ماه فقط از جیب خودم خرج کردم. تنوع در محصولات به ایجاد بازار جدید. خب بازار جدیدی که باید بازار که شناختی یه سری محصولات جدید ارائه بدید. حالا مثل من مثلا خودم دستگاه سینسی چوب ساختم. خب این دیگه تا یه حد دیگه بود، بعد دیگه کم کم باید به حساب دستگاه دیگه، دستگاه سنگ، بعد دستگاه لیزر، پینت سبولی و جایدن هم به شیشه شروع کردیم. خب اینا رو باید تو برنامه‌تون قرار بدید برای ساختش، برای کسب و کار خود برنامه‌ریزی کنید نسبت به آن آینده نگری کنید، محصولات خود را جدیدتر کنید و آنها را با آپشن های جدید ماشید، حالا آپشن ها دارد مقایسه. خب یه سری آپشن ها را باید قرار بدید توش، مثلا دیگه مشتری ها یه رقابتی بشه با یه محصولات دیگه، با همکاری با دیگر کسب و کارهای شناخته شده این محصول. خب یه سری شرکت ها هستن که دارن سر به واردات و تمام چیزایی که هست یک کار میکنن، باید اینا رو بشناسید، باشون همکاری کنید، یا بخشی از تولیدات رو بخشی از ساخت اینا رو بسپارید به سری شرکت های دیگه تا بتونید بیشتر رو تولیداتون بیشتر کنید ارتقا بدید. خب دیگه حدیثی هست که محمدی رسولان هست که خیلی هم مهم، من از روز اول رو نمیزم داشتم. خیلی سختی قرار زیاد، سختی ها خیلی زیاد میشه و نباید فقط نامون بشه.
ببخشید من میمین کردم ایشون این توضیح بدم. جناب آقای سجاد پرستو یکی از دانشجوهای همین مرکز هستن که الان یه شرکت صنعتی تقریبا برای خودشون زدن، 5 تا کارمند با خودشون 6 نفر هستن، شرکت دستگاه سی ان سی می‌سازن. دستگاه سی ان سی شون اول با چوب شروع کردن، اولین دستگاهی که البته ساختن نقاشی می‌کشید، بعضی از دوستان براشون توضیح دادم قبلا ولی گفتنش شاید خالی از لطف نباشه. اولین دستگاهی که مثلا توی پروژه درسی دانشگاه ساختن، این نبود که برن مثلا بیرون از دانشگاه و خودشون شروع به این کار بکنن، به عنوان پروژه درسی دانشگاه شروع کردن، پروژهشون رو تا یه حدی رسوندن. البته خب سختی خاص خودش هم داره، این نیست که شما فکر کنید که مثلا وقتی بهتون میگن سی ان سی بسازید، نه
مثلا من نوعی که به شما میگن استاد باید شما رو ول کنم و شما خودتون به یه جایی برسید، نه اصلا اینطوری نیست. حالا بالاخره ایشون، البته ایشون در نوع خودش حالا یه استثناست که مثلا خودش این کار رو انجام داده بدون کمک استاد، تقریبا این کار رو انجام داده، ولی خب واقعیتش اینه که اینطوری نباید باشه. من استاد باید شما رو حتما راهنمایی کنم، مراکز و اون سایت هایی که هست اطلاعات داخل اونها قرار داره حتما به شما معرفی کنم، یا مثلا نحوه پروژه نویسی رو به شما یاد بدم که حالا در ادامه این کار رو انجام میدید. ایشون با یه دستگاه CNC که نقاشی میکشید شروع کرد، اولین نمونه دستگاهش رو ساخت و بعد بنا به نیاز خودش یه دستگاه CNC چوب کوچیک ساخت و توی بازار گذاشت و فروخت. بکنم همین چیزیه که با نام صحبت کردیم، بیام دیوار مثلا میذارم و میفروشم. یه دیوار یکی از ساده ترین کارها برای فروش فعلا همینه. البته ممکنه اتفاقاتی نظیر مثلا کلاه بردارید، این چیزا برای شما اتفاق بیفته، ولی باید سعی کنید اعتماد کنید. این اعتماد کردن شاید بعضی وقتا بهتون جواب نده، ولی اکثر اوقات بهتون جواب میده. ایشون اولین نمونش که توی شرکت ساخت CNC چوب بود و نهایتا این رو هی داره ارتقا میده و الان به سمت پرینترهای سه‌بعدی و کارهای نوشته شده. این چیزهایی که توضیح دادن خلاصش اینه که از هر آنچه که شما میبینید سعی کنید استفاده کنید. هر آنچه که مشکلی مثلا توی راه دارید میرید، یه مشکلی میبینید وجود داره، از اون مشکل استفاده کنید برای اینکه خودتون رو ارتقا بدید. چند ماه پیش توی اخبار یه چیزی مطرح شد مبنی بر اینکه ماشینی ساخته شده که با آب کار میکنه. خب شاید خیلی ها اون زمان استقبال نکردن از این طرف و شاید مثلا اون طرف رو حتی مسخره هم کردن. البته سوخت این ماشین آب نیست، آب توسط یه سری مواد شکافته میشه، پیوند بین مولکولیش جدا میشه و تبدیل میشه به اسید، یعنی اوهاش قسمت مثلا H2O قسمتش میشه اوهاش و اون رو چیکار میکنن؟ از اون اوهاش استفاده میکنن برای مثلا به حرکت در آوردن و اینکه مثلا گشتوار مورد نیاز رو ایجاد بکنن. بهش میگن پیلهای سوختی، در اصل وظیفش تو این حالته. حتی تو اینترنت اگر شما سرچ بزنید شما میتونید از یه پرتقال، یه لیمو یا چیزای شدید به اینها برق تولید کنید. نمیدونم شاید براتونم جالب باشه، موز بیش توی تمام میوه ها بیشترین برق رو موز میتونه تولید بکنه، یعنی بیشتر از بقیه توانایی تولید برق داره. یه به خاطر اون اسیدی بودن خودشه، خاطر اسیدی بودنش باعث حرکت الکترون ها میشه و اون جریان برق رو ایجاد میکنه. فیلماش هم توی اینترنت هست، میتونید در این مورد یه چیزایی ببینید. الان همون آدم درست رفته خارج از کشور، ولی توسط یه سری آدم ها داره اون ماشینی که چند وقت پیش ساخته بود رو داره پیش ثبت نام میکنه، یعنی از این موقعیت گرون شدن داره چیکار میکنه؟ استفاده میکنه به نفع خودش، یعنی یه مشکلی رو دید و اون مشکل رو سعی کرد حل بکنه برای خودش. الان آقای مهندس اقبالیان چند روز پیش یا چند هفته پیش گفتن که یکی از دانشجوهای اینجا نمیدونم یکی از کسایی که بیرون کار میکنه موتور سیکلتی ساخته که با LPG کار میکنه. خب درسته شاید ایمنی های لازم رو نداشته باشه، ولی خب باید تو نمونه های بعدیش چیکار بکنه؟ به سمت این بره که ایمنی های اون رو بالاتر ببره تا نهایتا بتونه مثلا نشان استاندارد یا چیزهای شبیه به اینها رو بتونه بگیره. پس هر آنچه که میبینید مشکله، همین باعث پیشرفت شما میشه. تمام این چیزهایی که میبینید الان ما داریم استفاده میکنیم به خاطر نیازهایی بوده که ما داشتیم، به خاطر نیازهامون بوده، یا به خاطر تنبلی هایی که داشتیم اومدیم اونها رو ساختیم. شاید بعضی از نکات از دید ما خیلی ساده باشه، ولی همون چیزهای ساده‌ای که می‌بینید، مثلا میگم حالا نمونه هاش اینطوریه که بعضی از دوستان میتونن مثلا پایه‌ها یا استند های گوشی ها رو بسازن. خب توسط چی بسازن؟ یه پرینتر سه‌بعدی. پرینتر سه‌بعدی الان قیمتش چنده؟ مثلا پرینتری که شما بخواید بیرون بخرید 13 میلیون 5 میلیون قیمت خودش باشه، ولی به راحتی میتونید با اطلاعاتی که توی اینترنت هست یه پرینتر رو خودتون بسازید. و یا حتی کیت های پرینتر سه‌بعدی رو تهیه کنید برای خودتون توی خونه داشته باشید. قول داده شده در آینده نه چندان دور هیچ مغازه‌ای داره جنس آماده نباشه. شما بنا به نیازتون مثلا یک موبایل خواهید خواست، میرید مثلا رمش، مثلا دوربینش، تمام تجهیزاتش رو انتخاب میکنید و مثل عکس گرفتن که یک رو نیم ساعت بعد آماده میشه، این هم مثلا نیم ساعت بعد یه ساعت بعد به شما تحویل داده بشه. این قول داده شده که در آینده نه چندان دور این اتفاق بیفته. الان پرینترهایی داریم که غذا درست میکنن، کیک درست میکنن، یه سری مواد اولیه بهشون داده میشه و نهایتاً خروجی لازم رو میدن. پس بنا به نیازهامون اینها ساخته شدن. غذا درست کردن سخته، پس اومدن توسط پرینتر سه‌بعدی موزل رو حل کردن. من نوعی بلد نیستم مثلا میگم قرم سبزی رو درست کنم، چون مردم خیلی هم تجربه ندارم. این دستگاه خودش تجربهش رو دیگه کم کم داره. پس از اون اتفاقاتی که میبینی به نظرتون مشکلات خیلی ساده ای هم توی جامعه، راحت نگذارید، همون رو تبدیل کنید به فرصت. تمام حرفای ایشون همینه، یعنی ایشون خودشون اون تواناییشون رو و اون مشکلی که توی جامعه بوده رو تبدیل کرده به فرصت. قیمت CNC هایی که توی بازار بوده فوق العاده گرونه، ایشون تقریبا میتونم بگم قیمت ها رو نصف کرده، طور قیمت هاش نصف شده که حتی شرکت های رقیب بهشون زنگ میزنن و میگن آقا دستگاه تو به ما بفروش، قیمت ما رو نشکن، به ما بفروش ما بفروشیم. آقا یعنی شرکت رقیبی که خیلی ده ها سال تو این زمین است، شرکت نوینتاک کنم اسمش هم همین، شرکت نوینتاک ده ها سال جزء اولین وارد کننده های پرینترهای سه‌بعدی، جزء اولین شرکت هایی که توی زمینه مثلا چاپگرهای مثلا پلاتر جزء اولین شرکت ها بوده، الان به ایشون تماس گرفته و گفته با فقط هم نه ایشون، ایشون تو سایتش و توی مثلا کانال شماره 3 نفر رو گذاشته، با 3 نفر به صورت مجزا صحبت کردن، گفتن آقا بیا به ما بفروشید. یعنی ایشون رقیب رو به سمت خودش جذب کرده و بازار خودش رو دیگه پیدا کرده. پس شما از این دغدغه ها، از این مشکلات فرصت بسازید. ببخشید من چیزی میخوام اسمم گرفتم. حالا این قسمت چیزی بود که در مورد کسب و کار بود. ایشون در مورد دستگاه CNC هم یه توضیح میخواد بدن، اینم کوتاه بشنویم که دیگه. ببخشید.
خب توی کسب و کار چیزی که خیلی مهمه تلاشتونه، شاید کل وقتتون رو بگیره، یعنی در کل وقتتون رو بگیره. خیلی از چیزا مثل فضای مجازی و این چیزا رو باید دیگه کم کم کلن اموزش کنار یا خیلی کمش دیگه. خب من یکی از دستگاه هامو که یکی از محصولات رو ساختن به صورت دارم اون کارسانیدن رو بردم برای ساخته شدنشه. اول ساخته شدن یه دستگاه، یه دستگاهی که الان وقتی که از این هم محصول یک شنده ها بگردن و اینجا به صورت دلوشون درست کردن. طراحی یک ایده کیفیت یک ایده خوبی ها در نیاز به تجربه دانش. خب قبل این من کسب ها نیاز صورت نبود، خیلی ابتدایی تر و زمینش پایین تر بود. بعد رفته رفته کم کم تجربه پیدا میکنید، با حالا کم کم آشنا میشید، با چیزهای بهتر آشنا میشید. دیگه این طراحی کتری هاست، اما کتری ها طراحی کردم، تمام قسمت هاشو قسمت های میکانیکی شد داشتم، قسمت های میکانیکی شو همه رو کردم، این نرمافزار کتری ها، چون من خودم افزار دارم این طراحی طراحی انجام دادم. اینا تصاویر دیده شده. بعضی موقع من همین حالت رندر رو مشتری معرفی کردم، چون سفارشی کار، چون من هزینه نداشتم که بتونم یه دستگاه خودم بسازم، هزینه هاشون خیلی بالاست، برای همین طراحی و رندر رو مشتری معرفی میکردم، آپشناشون رو همین کارشون اینا. حالا بعد مشتری یا میپسندیدن یا نمیپسندیدن، ولی بیشتر مثلا میگفتن اونایی که حالا تجربه دارن تو سی اس ای یه سری چیزا رو میگفتن مثلا این قسمتشو میخوام یه جور دیگه باشه. خب وقتی من اینو تغییر میدم یه تجربه برام کسب میشه، تو بقیه بهتر میتونم اینو لحاظ کنم. برنامه‌ریزی برای ساختن دستگاه بعد طراحی شما یه برنامه‌ریزی لازم داره، تخمین هزینه است و تعیین مواد اولیه و ابزار که مورد نیاز داره. اینا رو باید بدونید در روش ساخت که چجوری اینو بتونید بسازید. مرحله اول اجرا ساخت استراکچر و نصب تصویر که می‌بینید، حالا نمای اسکلتیش ساخته شده این تصویر دیگر که این ابعادش 1.10 × 2 متر دست دارد و بابونه و ایدار که نصب میشه خیلی باید با دقت انجام میشه و بابونه برای دقت بالا بودن دستگاه باید از ابزار ساعت اندیکاتور و ایدوزیده استفاده کنید. و این هم ساخت نصب قسمت های متحرک خود دستگاه سینسی ممکنه حالا این دستگاه سه محور است ولی چهار محور تا پنج محور رو بالا داره، ولی این دستگاه معمولی سه محور است برای چوب. حالا این قسمت محور ایکسشه، این محور زده. حالا در حال شدنه و بعد این ساخته شد باید تست بشه حالت روانیش، روان بودن بازونا و این تقریبا استراکچر و مبنا شده کامل دستگاه است که محور X، محور Z و محور Y که بدون الان با دستگاه اینا نصب میشه. از سایر اکس و بعدش دیگه درمیه دو وقتی تسلا تکمیل شد یه بار سرهم کردیم مطمئن شدیم که همین قطعات درست کار میکنه، باید الان تمام قسمت دوباره باز میکنیم رنگ‌های گیفت سیمه رنگ‌های الان یک سری شد جایی رنگ‌های گوره‌ای لازم داشته باشیم یا رنگ‌های با اسپره و اینجور چیزا که بعد دوباره مونتاژ میشه. خب نصب قطعات الکترونیکی و سیمیش یکی از چیزایی که بعد از ساخت خیلی مهمه همین کار الکترونیک و سیمیشی. خب بنده خودم قبل از شروع ساخت یه دستگاه الکترونیک رو مطالعه کردم، یعنی به صورت خودآموز اینا رو یاد گرفتم و با جیگودوم و اینجور چیزا آشنایت داشتم و سیمکشی و برقش رو همه رو دیگه خودم انجام دادم از دستگاهی که کامل شد. و حالا فیلم تست کنترل نهایی تست میشه. حالا صداشون از روشن شدن سمبل رو اینا اون دستگاه دقتش 5 ثانیه و نوع دستگاه اوپن لوپ که احتمال خطا داره، ولی نوع دیگرش هست کلوز لوپه که اونه یه احتمال خطا نداره. حالا احتمال خطایش هم فقط چند تا برنامه احتمال داره یک دوام خطا داشته باشه که بعضی جا ها. خب این نسبت به قیمتش اوپن لوپ و کلوز لوپش مشخص میشه، چون موتورهایی که استفاده میشه اوپن لوپ تقریبا یک پنجم قیمت موتورهایی که کلوتود استفاده میشه. بعد تست نهاییه که باید عملیاتی شدن دستگاه این دستگاه چوب بود ولی من برایش آن میره تست مطمئن سختر بودشتم که بوده از پس بیشتر از خودی در میره یا آمین رو سکرده رو میکنم ایزه، شوشتر و کرمان و این سری شهرهای دیگه اصفهان اینا دستگاه فرستادم و الان تحمل رو کار میکنم که تقریبا ضمانت یک ساله و خدمات پس از فروش دادم. تنها دستگاه سال شاید یک بار لازم به ضمانت شده به چندین دستگاهی که ساختم، ولی خب هر روز دارم درست‌تر می‌کنم، دستگاه رو بهتر درست می‌کنم. هر دستگاه هم نسبت به دستگاه بعدی نزدیک 50 تا 60 درصد بهتر و با کیفیت‌تر هستش. خب اگه سوالی چیزی هست
من سوال میکنم، این بحث تمرین دقت و این بحث کلوزیف و اوپن لوپ بودنش رو میشه یکم تخصصی تر توضیح بدیم؟
ببین اوپن لوپ یعنی حلقه وال، یعنی اینکه موتوری که استفاده میکنیم براش، چند موتور داریم برای سی ان سی، استپ موتور داریم، استپ موتور انتقالدار داریم و سرو موتور داریم. خب استر موتور ها قیمتشون خیلی پایین تر نسبت به موتورهای دیگه است. مثلا یه استر موتور برای همچین دستگاهی تقریبا 600 تا 700 میفته هر موتورش. بعد حالا سر باشه بخوایم مثلا برای همین دستگاه استفاده کنیم، قیمتش تقریبا 2 تومن میفته. خب خیلی تفاوت داره. یا استر انتدوتا 700. خب موتوری که همین استاپ موتور ساده تو پرینتس بادی اینا بیشتر استفاده میشه، یه سری بورد وقتی میخواد اینا رو کنترل کنه یه سری پالسای میفرسته که یه گزارشی نمیگیره از عمل کرده موتور، فقط یه دستوری میفرسته. موتور نسبت به اون پالسا پله‌ها رو رد میکنه، اجرا میکنه. ولی اگه بخواد یه موقع خطا یا پله‌هایی که در میون رد کنه دیگه گزارشی نمیده، یعنی امکانداری نداره که این گزارش بده که این اشتباه فرستاده شد یا تصدیق کنه یا استوب کنه. بعد حالا امکانداردار این خصوصیت های دارن که توی دقت خیلی مهمه. مثلا حالا یه نقطه یا شاید شما بخواهد مثلا علامت بزنید داشته باشید، بعد بخواهد دوباره از اونجا جیکوت های دیگر رو از اونجا شروع کنید. خب امکانداردار هم که اشتباه ممکنه اشتباه کنن، جای دیگه وایستن، حالا شاید مثلا یکی دو دهم این برابر وایستن حالا، ولی دیگه وقتی موتور مجرد میشه این کارو یه پورت سریال بهش میکنه که این پالس برمیگردونه به بورد، یعنی یه پالسیو از بورد از درایور میگیره، بعد این دو یه پالسیو نسبت به اون میفرسته که از عمل کرده موتور ناشی میشه.
اون بچه‌هایی که درس روباتیک و کنترل دارن، اونایی که روباتیک دارن دیگه فکر کنم انواع سنسورها، یکی از اون انواع سنسورهایی که خوندید اینکودر بود. خب برای دور سنجی و اینکه چقدر بره جلو از اون سنسور استفاده میکنن. برای اینکه حالا اون بچه‌هایی که کنترل دارن، اون شکلایی که اول ترم می‌کشیدی مهم گفتید اینا چیه، به چه دردی می‌خوره، مثلا کجا کاربرد داره، این اوپن لوپ و کلوز لوپ همونه، حلقه بسته و حلقه باز. اگر فقط یه مسیر و یه خط صاف باشه و هیچ فیدبکی نداشته باشه میشه همون چی؟ اوپن لوپ. یعنی حلقه بازه، یعنی اصلا حلقه وجود نداره بر برگشته، یعنی دیتای دوربینی نیست نقطه نهایی وایستادنش رو چک بکنه، یک سنسوری نیست که این رو چک بکنه. اون چکلاری هم که میکشیدیم حلقه بسته بود و یه بکیده شما فیدبکه، یعنی بهتونم میگفتم میگفتم آقا فیدبک میگیره از خروجی دستگاه ببینه آیا مثلا اون جایی که باید وایستاده یا باید نستاده. پس اون شکل ها اون چیزهایی که تو درس هایی که شما الان تو این حالا یه ترم دو ترم خوندید اینجاها کاربرد دارن، میبینید که الان توی مثلا ساخت این دستگاه به درد شما خورده. حالا شاید بعضی از دوستان همش سوالشون این بوده که کجاها این درس‌ها کاربرد دارن، به چه درد ما می‌خورن، یا گفتن آقا ما فقط دوست داریم پای دستگاه وایسیم و مثلا تراشکاری بکنیم. خب تراشکاری و مثلا دستگاه سی ان سی از همین‌ها بیسشون از همین‌ها دارن استفاده می‌کنن. پس بالاخره یه جایی اون درس‌هایی که شما خوندید کاربرد داره، حالا شاید اینجا میشه گفت که یکی از کار بود باشه. اگر سوالی چیزی دیگه دارید بفرمایید.
شما پیرنت رو ایسته بود هم مثلا
فعلا پیرنت ایسته بودی نساخته بود، یعنی یه سری برای آینده چند تا یکی دو ماه آینده داریم، ولی خب پیرنت ایسته بودی خیلی استراکچر و ساختش ساده تر از سینسی. شما تو پیرنت ایسته بودی چیزایی رو نداریم، مثلا اما دسته موتوره که سروان لازم چون سرعت بالایی لازم نداره. سروان تفاوتش با دسته موتور اینه که سرعت خیلی بالاتری داره مثل دسته موتور. برای همین یه سری چیزا رو نداره مثل سرعت، مثل قدرت. خب الان دستایی که مشاهده کردی داره شاسی فولادی بود، یعنی اگر هر چیزی که جز این باشه یا آلومینیوم باشه، خب این توی حرکت چون بعضی موقع سی ان سی با سرعت بالایی کار میکنه یه ضربه های ارتعاش های ایجاد میکنه که کل شاسی رو باعث میشه که بهتر اثر بذاره. و الان سی ان سی های بهتر و بروستر و اینا که برای فلز و آلیاژی کار میکنن اینا ریختگری میکنن از چلن و چلن آمی رو دارید. و من برای شروع این دستگاه ها خیلی وقتی سال 90 خودم تو اصلا بشتم در سی ان سی نرفت و طراحی سرعتی خوندم. رفتم یک از این مراکز فنی حرفه‌ای و اونجا آموزش دستگاه CNC رو دیدم، پراکتوری CNC، پراکتوری ساده. بعد رفتم یه سالی توی شرکتی با همین عنوان شغلی کار کردم، با دستگاه CNC کار کردم تا کامل همه جزئیاتش دستم بیاد. بعدش هم نسبت به کنترلرها، موتورها و اینا خودم چند ماه وقت گذاشتم، تحقیق کردم جایی که هم بسید. حالا خیلی جا ممکنه این اطلاعات به شما ندن یا خیلی من خیلی برخوردم به این موضوع که من به سری افراد رفتم پیش شما گفتم که اگر یه مشکلاتی داشتم به اینورتر اینا که گفتم که شما این مشکل ما رو رفت کنید، گفتم ما میتونیم مشکل شما رو رفت کنید با این قیمت ولی هیچ آموزشی به شما نمیدیم. خیلی سری هستن که آموزشی ندادن. من خودم دوباره اومدم اینا رو حالا یه بوردی هم سوزوندم دوباره، ولی خودم یاد گرفتم دیگه بردی هاشو به هیچ کس نیاز پیدا نکردم برای الکترون. ولی چیزی که هست باید اطلاعاتتون قوی باشه، یعنی قبلش دنبالش رفته باشید. همه چیز تو دانشگاه نیست، خیلی چیزا الان بهتر شده. حالا زمان من مجهز نبود پینتر سریادی و دستگاه سینسی یا جا نیفتاده بود، برای همین یه سری که اینجا هست شما باید استفاده کنید. واقعا حیفه، واقعا حیفه. بعد یه جایی که مرکز فنی‌حرفه‌ای رایگانه و خیلی تو بازار کار اینا میتونید تجربه کسب کنید. بیگدار با آب نزنید. چیزی که خیلی مهمه اینه که اول اطمینان پیدا کنید، دانشتون رو بروز کنید و اینترنت، یوتیوب و خیلی چیزایی که هستش من واقعا از این استفاده کردم و جواب هم گرفتم.
مرسی.